أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که واجد المنی فی الصوب المشترک می تواند یکی به دیگری اقتدا بکند یا نه، و اگر سه نفر شدن چه جور، و اگر ثالثی خاص به یکی از اینا اقتدا کند چگونه است. مرحوم سید همه اینها رو در یک مسئله جمع کرده. عرض کردیم مبنای این مسئله این مطلب است که آیا شرط صحت جماعت صحت نماز است واقعا، که مسلک مثل مرحوم آقای خویی مثل سید یزدی این هاست، یا نه صحت ظاهریت، یا به تعبیر بهتر صحت ظاهری هم مهم نیست، همین که علم نداشته باشه به فساد نماز امام، همین که علم به فساد نداره کافیه برای صحت اقتدا، که نظر مرحوم صاحب جواهر شد. بله؟ علم به فساد نداره با خصوصیات این امام ها، امام اینه، اون روز اول توضیح دادم در حق امام من یقین ندارم این نماز باطله. عیب نداره، بله میتونه اقتدا کنه، کافیه. علم به خلاف حجت، علم خصوصیت نداره، حجت بر خلاف نداشته باشه. نه خودشم حجت بر خلاف داریم حتی در حق خودش، چون وقت از مستثنیاته، معذوره الان، و الا شما حجت بر بطلان نماز شد. خب بگذاریم، اینجا رسیده بودیم، عرض کردیم قائلین به فرمایش مرحوم صاحب جواهر ادله ای دارن، این کلمه را اضافه می کنیم، عمده ادله قائلین به صحت ظاهریه، صحت ظاهری لفظ دیگه، ما توضیح دادیم مراد چیست، عمده ادله قائلین به کفایت صحت ظاهریه تو ذهن ما همون روایات کثیره‌ای که در صحت نماز رسیده خلف الیهودی، خلف کسی که قصد نماز ندارد، خلف کسی که طهارت ندارد، خلف کسی که قبله ندارد، الی آخرش. ما هم خود ما نسبت به روایات در شکیم، در ذهن ما همینه که این همه روایات که فرموده اعاده نکن، میاد از نماز جماعت سوال میکنه، میفرماد اعاده نکن، ذهن عرفی ما همونی که صاحب جواهر فرموده، یعنی جماعت صحیح بوده. حالا دیگه جای خودش در بحث نماز جماعت، ما وقتی بحث میکردیم صلات الجماعه را به همین نتیجه رسیدیم، قول شاد مشهورم همین باشه، صحت اعتقادیه، صحت ظاهریه، عدم علم به فساد کفایت میکنه. عمده دلیل این روایات، عمده جواب مخالفینم، عمده جواب مخالفینم اینه که ادله جماعت اطلاق نداره، که عرض کردیم هم آقای حکیم داره این مسئله را، هم مرحوم آقای خویی، که ادله جماعت اطلاق نداره، قدر متیقنش نمازیه که صحت واقعیه داشته باشه. خب نمازی که صحت واقعیه داشته باشد، قطعاً نماز امامی که صحت واقعیه داشته باشد، اون قدر متیقن است که اقتدا در این صورت جایزه. این کلمه رو میخوایم امروز اضافه کنیم. و اگر صحت واقعی نداشت شک داریم این اقتدا صحیح بوده یا نه. مثل محل بحث ما، محل بحث ما شک داریم که این نماز امام صحیح هست یا صحیح نیست، شک در صحت داریم. در مواردی که شک در صحت، طریقی نداریم برای احراز صحت. عرض کردیم طریقی برای احراز صحت بود، فرق بین القولین نیست. اصالت و صحه جاری میکنید، میگید نماز این امام صحیحه واقعا، فرقی بین واقعی ها و ظاهری ها نیست. نه، فرض بکنید که اصلی نداریم، مثل این محل بحث ما که اصلی وجود نداره، یا خودش جنوب است فرع اول، یا امام جنوب است. اصلی برای صحت امام، برای صحت نماز امام نداره، چون اون اصل عدم جنابت است. اصل عدم جنابت امام معارضه میکنه با اصل عدم جنابت خودش. اصلی برای احراز صحت نماز نداریم. خب جاهایی که اصلی نداریم چه باید بگوییم؟ معلوم آقای حکیم هم دارد، جاهایی که اصل محرز نداریم، بینه نداریم، اماره نداریم، باید حکم کنیم به فساد. فرموده معلوم آقای حکیم اصل در باب جماعت بطلان است. درستم فرموده، هر کجا شک کردی سیانه اصل بطلانه. چرا؟ چون ادله اولیه که فرموده لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، میگه فاتحة الكتاب باید بخونی دیگه. هر جا شک داری این فاتحة الكتابی را که اینجا ترک کردی مجزیه یا نه، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، میگه مجزی نیست. اصل در باب جماعت بطلانه. به عبارت اخرى کسی که نماز جماعت میخواند، یه آثاری را که خلاف نماز فراداست بار میکنه، حمدر نمیخواند، سوره را نمیخواند، رکوع اضافه شد، اینا مضر در نماز فرادا. آثاری را که مضر است بر در نماز فرادا، او آثار رو میخواد بار بکند. مقتضای ادله اولیه اینه که نمیتونی آثار بار بکنی. اصل بطلان جماعت است مگر دلیل قائم بشود. اینو خواستیم در کلام مرحوم آقای حکیمه روشن بشود. شما الان شک داری که این نماز جماعت است یا نه، شرایط جماعت را داره یا نه، اصلی هم نداری، اماره هم نداری. شما اگر اقتدا بکنید، حمد را نخوندید، لا صلاة الا فاتحة الكتاب، میگه باطله. اینه که اون اطلاقیات درست شک دارن. ببخشید، مانی از اطلاق، اونایی که میگن اطلاق در باب نماز جماعت نداریم، درست شک دارن که آیا صحت ظاهری مجزیست یا نه، شک دارن ابتداءن، ولی در نهایت به وسیله حجتی که دارن، ادله اولیه، اطلاق ادله اولیه، من زاد فی المکتوبه فعلی لعاده، ای آقا زیاد کرده در مکتوبه، جماعت است مقتفره، جماعت نیست مقتفر نیست، من زاد فی المکتوبه فعلی لعاده. در نهایت اینها حکم میکنن به بطلان نمازی که جماعتا آورده شده. همین تو ذهنتون بسوارید، حکم میکنن به بطلان نمازی که جماعتا آورده شده است، ولی شک دارن که این جماعت صحیح یا نه. در جماعت مشکوک و صحت و البطلان حکم میکنن به بطلان نماز. اصل بطلانه. خب این کلمه باقی مونده بود که تذکرش لازم بود. بعد از این مبنا همین اصالت الاطلاق دیگه، لا صلات من زاد فی المکتوبه، اونا میگن باطل. زیاد نکنه حمد را نخونده، حمد را حالا این را میگیم در ادامه بحث میگیم. عنوان فرادا صحیح میشه علا کلامن، میگم او را عرض میکنم. خب برگردیم به کلام مرحوم سید. سید سه تا فرع را در این مسئله مطرح کرده. فرع اول اینه که یکی از این دو نفر جنوب امام بشود و دیگری مأموم. فرموده که اینجا نمازش باطله. خب الان مبنای خودش درسته دیگه. شرط صحت اقتدا اینه که نماز امام صحیح باشه واقعا، ولو به توسط اصل اماره. اینجا ما اصل اماره ای نداریم که صحت نماز امام را درست بکنیم. اصل ما استصحاب عدم جنابته که خود امام گفتیم عیب نداره جاری کنه. امام استصحاب عدم جنابت را جاری میکنه، غسل نمی کنه. ولی شما نمیتونی. شما نمیتونی بگی اصل عدم جنابت امام است فیجوز الاقتداء. جایی که شبهه بدویه داره عیب نداره. امام آمده، بله خلوت میدانی خلوت کرده بود با حلیلش، شک داری که آیا جنوب است یا نه، آمده تو محراب، بگو اصل عدم جنابت، عیبی نداره. در جایی که شبهه بدویه هست با استصحاب عدم جنابت ثابت می کنیم نماز امام صحیح هست، صحت واقعیه را داره، منتها مادام شک. فیجوز الاقتدا، اگر بنا بشه امارات و اصول عملیه اقتدار درست نکنن دیگه هیچ جا نمیشه اقتدا کرد دیگه. کجا ما یقین وجدانی داریم که نماز امام صحیح واقعیه؟ یقین به صحت نمازه خود ما نداریم. وقت کیفه به امام، نه این همین جوره. صحت واقعی موضوع صحت اقتداست، ولیکن قابل اثبات، قابل احراز بالاماره به اصل عملی و هاکذا. ولیکن در محل کلام استصحاب عدم جنابت در حق امام معارض داره. معارضش استصحاب عدم جنابت در حق مأموم. هر کجا از جریان دو اصل عملی در اطراف علم اجمالی لازم آمد اذن در مخالفت عملی قطعیه، اون دو تا اصل معارضن. امام بفرماید همو جنوب نیست، هم تو جنوب نیستی، این اذن در مخالفت عملیه است. اذن در مخالفت عملیه هم قبیح است. پس بنابراین این دوتا اصل ها با هم تعارض میکنند. یکی از جاهاش همین اذن میده شما نماز باطل بخونی، چون این نمازی را که خواندید یا امامت جنوب بوده از بابی که ترک کردی حمد و سوره را، از این باب باطله. یا خودت جنوب بودی، از این باب باطله. بعد بگه نه اصل عدم جنابت امامه، اصل عدم جنابت خودته، این اذن در مخالفت عملیه قطعیه است. این فرض اول رو مبنای قائلین به صحت واقعیه. فرض دوم مرحوم سید فرموده اگر سه تا شدن عیب نداره. واجد المنی سه نفر، واجد منی باشن فی صوب المشترک، سه نفرن یه شلوار دارن، در این شلوار بله منی پیدا شده، لا یخلو عن ستا، سید فرموده اینجا عیبی نداره یکی به یکی اقتدا کنن. چرا؟ چون وقتی یکی به دیگری اقتدا میکنه علم به جنابت نداره، علم نداره یا خودش جنبه یا امام. چون علم ندارد دو تا اصل ها جاری میشود، شک داره امام جنب است یا نه، استصحاب عدم جنابت، شک دارد خودش جنب است یا نه، استصحاب عدم جنابت. چون علم به تکلیف ندارد از جریان اصلین اذن در مخالفت عملی قطعی لازم نمیاد. علم ندارد یا خود جنب است و یا امام جنب است. خب این فرمایشی که مرحوم سید فرموده در تنقیح فرموده عجب از سید، راستم میگه عجب از سید چجور شده اینجا. فرموده که جایز است اقتدای یکی از اینا به دیگری، با این که در فرض سوم میفرماید که ثالث نمیتونه به یکی از اینا اقتدا بکنه. عجیبه دیگه، اینجور بیان بازش نکرده ها. این ستا که مال خود همین ستایه، میگی جایز اقتدا بکنه. بعد سومی که میاد از بیرونه، این لباس مال اون قطعا نیست، قطعا منی مال اون نیست، اون رو میگی نمیتونه اقتدا کنه. اونی که طرف تردید نیست میتونه اقتدا کنه، اون که طرف هست میتونه اقتدا کنه، اون که طرف نیست نمیتونه. خیلی عجیبه. خوب بود مرحوم سیدم تفصیلی را که در فرض سوم فرموده اینجا تکرارش میکرد، یا لااقل اونجا که میرسید اشاره میکرد که فرض دومم تفصیل داره. تفصیل فرض سوم چیه؟ فرض سوم اینه ثالث میتونه به یکی از این واجد علمنی اقتدا کنه. یه شخصی آمده از بیرون میتونه به یکی از اینا اقتدا کنه. به یکی از اینها در نمازی، به دیگری در نماز دیگر نمیتونه اقتدا کنه. اون صاحب صحت ظاهری ها میگفتن، صاحب جواهر فرمود نه، به یکی از اینها در نمازی، نه ظهر را با یکی بخواند، عصر را با یکی بخواند، اینجا نه یقین داره یکی از این نمازش باطله. حالا عرض میکنم ده به یکی زور را بخواند، به یکی عصر را اقتدا کند، یقینا یکی از این نماز باطله، بایست یکی از اینها را اعاده کند. دو تا یعنی واجد علمنی، دو تا یعنی این شخص شخص ثالث است. بس یه نماز فعلا، یه نماز صبح هر میخواد به یکی از این دو تا اقتدا کنه. سید تفصیل داده فرموده بین آقا که میخواه اقتدا بکنه، این فنیه کاملا صحیحه، فرموده اگر ثالث میخواد به یکی از واجد علمنی اقتدا بکند، دو جوره، تارتن اون دیگری محل ابتلاش هست و اخرى نیست. اگر اون دیگری محل ابتلاش نیست، محل ابتلاش نیست از بابی که فاسقه، اقتدا به جایز نیست، از این باب از محل ابتلای ما خارجه، یک آدم گردن کلفتی هم هست که به امر ما اون مأمور نمی شود، اطاعت نمی کنه که به امر ما بگم برو داخل مسجد او برود، نه، از محل ابتلای ما خارجه، نمی شه بهش امر بکنیم، نمی توانیم بهش اقتدا بکنیم. فرموده این نماز ثالث صحیحه، ثالث که نماز میخواند نمازش صحیحه. چرا؟ چون اینجا علم اجمالی نداره، ثالث علم اجمالی نداره. علم اجمالیش اینه که یا اون جنبه یا اون، این علم اجمالی که اثر نداره چون یکی از محل ابتلا خارجه. اونی که داخل محل ابتلای یک امام و خودش بین خودش و امام علم اجمالی نداره. اونی که داخل ابتلاست طرف علم اجمالی نیست. اونی که طرف علم اجمالی است خارج از محل ابتلاست. پس این علم اجمالیش که یا این جنبه یا اون جنبه اثر نداره. به خلاف اونجا فرض دوم، به خلاف اونجایی که اون دیگری هم محل ابتلا باشه، اونم عادل نازنینیه، جای اقتدا بهش هست، لازم نیست بهش اقتدا کنیم. همین که داخل محل ابتلا باشه، امکان اقتدا بهش باشه، کافیه. این ثالث که معموم است علم اجمالی پیدا می کنه. علم اجمالی مؤثر که یا اون جنب است به او اقتدایم جایز نیست، یا این جنب است به این اقتدایم جایز نیست. اگر دوتا اصل جاری بکنه، اصل اینه که جنب نیست، اصل اینه که جنب نیست، لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. اگر اون دیگری محل ابتلا باشد، مأموم علم اجمالی پیدا می کند. علم اجمالی مؤثر، علم اجمالی مؤثر پیدا می کند. یا این جنب است اثر داره برای من جنابت این، یا اون جنب است اونم اثر داره. استصحابهای عدم جنابت تعارض می کنند، تساقط می کنند. پس ما احراز نکرده ایم عدالت امام را، ما احراز نکردیم طهارت امام را. همین که احراز نکنی طهارت امام را نمیتونی اقتدا کنی. صحت واقعی ها نمیتونی، اینا را اشتباه نکنید ها، رجعان اقتدا بکنه عیب نداره که، نمیتونی اجتزا بکنی. شرط صحت، شرط جواز الاقتداء، شرط مجزی بودن نماز بی حمد و سوره، شرط مجزی بودن نمازی که رکوع زیادی داره، سجده زیادی نسیانی داره، شرط صحت نماز امام واقعا. شما صحت نماز امام را واقعا اصل نداری، نه اصلی داری نه اماره ای داری. اصلت استصحاب بود، اونم به تعارض ساقط شد. خوب بود مرحوم سید همین تفصیل را در سه واجد المنی، سه واجد المنی می فرمود. منی پیدا شده مردد بین سه نفر، آیا اقتدای یکی به دیگری جایز است یا نه؟ خوب بود اونجا تفصیل می داد. اقتدای یکی از ستا به دیگری جایز است اگر اون سومی از محل ابتلا خارج باشد. جایز نیست وضعی اگر اونم داخل محل ابتلا باشد. خوب بود مرحوم سید بله تفصیلی را که در فرض سوم فرموده، اون تفصیل را در فرض دوم هم می فرمود. نه دیگه، چه خروج از، اگر خروج از بحث بود چرا در سوم تفصیل داد؟ نه خودش طرفه، ولی اون یکی او ثالثه، مأموم و امام نه. اون سومی دو حالت داره. سومی آدم فاسقیه، معتمر به امری آقا نمیشه، از محل ابتلا خارجه. خوب علم اجمالی اثر نداره. علم اجمالی داره یا من جنبم یا او جنب است یا امام، اثری نداره. بله گفتیم این را دیگه. بله همین جوره دیگه، گفتیم توضیح دادیم ظاهرا سابقا. در واجد المنی که اون یکی از اینها، همین جوره گفتیم دیگه، گفتیم اگر امامش اگر اون شخص توبه کرده عادله، ای الان باید بره غسل کند. ولو نمازش میخواد فرادا بخونه، علم اجمالی به استصحاب عدم جنابت جاری نمیشه، نه در حق خودش، خودشم خواسته باشه نماز بخواند باید غسل بکنه فراداش، و نه در حق امام، دوتا اصلها با هم تعارض میکنن. خب همین جوریه، این سه تا فرضی را که مرحوم سید آورده، این سه تا فرض مبتنیان بر شرطیت صحت واقعیه، و اگر صحت واقعیه را شرط دانستیم، در این سه فرض ما محرز صحت واقعیه در حق امام را نداریم. همین، ما در این سه فرض، اون جای تفصیلش نه، ما در این ستا فرض اون جایی را که سید میگه نمیشود، از این بابم ما محرز طهارت واقعیه را در حق امام نداریم. هر سه فرض هم اینجوریه، چه فرض اول، چه فرض دوم، چه فرض سوم. این که در بعضی از کلمات است که در فرض اول علم تفصیلی داریم نمازمون باطله، نه، فرض اول واجد علمنی یکی به دیگری اقتدا کند با بقیه فرق نمی کند. در هر سه علم و بطلان نیست، در هر سه وجهش اینه که استصحاب عدم جنابت در حق امام جاره. تمامش بکنم. بعضی ها گفتن آقا در فرض اول ما علم تفصیلی داریم نماز باطلت، چون یا امام جنوب است از بابی که حمد و سوره رو ترک کرده، یا از بابی که خودش جنوب است، خب خودش هم جنوب باشد طهارت شرط واقعی دیگه، حدیث لا تعاد گفت الا من الطهور، پس قطعا این نمازش یا از جهت فقدان طهارت یا فقدان حمد و سوره. علم تفصیلی داریم، معلوم شد از حرفای گفتیم، نه علم تفصیلی نداریم. علم تفصیلی به بطلان نمازی آقا نداریم. شاید فی علم الله نماز صحیح باشه. چرا؟ چون ما که گفتیم شرط اقتدا صحت واقعی است، علم که بهش نداشتیم، که گفتیم اطلاق نداره ادله، قصور ادله بود. شایدم بیانش میکنم، شایدم صحت ظاهری موضوع باشه. ما علم تفصیلی نداریم. این که بعضیا فرمودن از علم اجمالی به جنابت خود یا جنابت امام متولد میشود علم تفصیلی به بطلان، نه، علم تفصیلی متولد نمی شود. غایت الامر، عرض می کنم، غایت الامر اینه که ما حجت تفصیلی داریم بر بطلان یعنی حجت تمامه که این نماز باطله، حجت تمامه این نماز باطله، یا اینه که طهارت ندارد، خب از باب طهارت باطله، یا از این باب که این طهارت داره امام طهارت ندارد، از باب حمد سوره را ترک کرده لا صلات الا به فاتحه الکتاب میگه باطله، اینش درسته، یا لا تعاد میگه این باطله، یا لا صلات الا به طهور میگه باطله، اماره میگه این نماز باطله، حجت میگه، احد الحجتین میگه نماز باطله. اما علم تفصیلی پیدا کنیم فی وجدان ما که نماز باطله، نه، فی وجدان ما علم به بطلان نماز نداریم. حجت اجمالیه کافیه دیگه. خب کسی نگفت علم اجمالی، گفته علم اجمالی به جنابت احدهما مولد علم تفصیلی به بطلان نمازش هست. نه اینجور گفتم. خب مهم نیست. مهممون منشأ این اقوال و از ملاک حکم سید را به بطلان میخواستیم پیدا کنیم که در هر سه فرض معلوم شد که وجهش چیه. مرحوم سید در ادامه فرموده و المعیار علم المأموم لا علم الامام. چیه عبارتش؟ مقتدی. حالا منات علم مقتدیه نه علم امام. این که گفتیم علم اجمالی پیدا بکند یا خود جنوب است یا امام در دوتا، در ستا، در ثالث، منات علم معمومه. امام اگر علم داره یا خودش جنوبه یا معمومش، ولی معموم هیچ خبری نداره. نه معموم استصحاب عدم جنابت داره چون علم نداره. وجهش روشنه. وجه این که مرحوم سید فرموده منات علم مقتدیه، وجهش چون وجه بطلان ای بود که مقتدی نمیتونست احراز طهارت بکند. کی مقتدی نمیتونه احراز طهارت بکند؟ وقتی علم اجمالی داشته باشه. اگر مقتدی علم اجمالی داشت نمیتونه استصحاب عدم جنابت جاری بکنه، احراز طهارت بکند. امام علمش اثری نداره برای استصحاب مأموم. درست فرمودم منات علم مقتدیه. وجهش تصورش ملازمه با تصدیق داره. وجه بطلان عدم احراز مأموم بود طهارت را، عدم احراز مأموم طهارت امام را در جایی که مأموم علم داشته باشد. ولیکن در تنقیه بیانی داره که ما نفهمیدیم و به شأن ایشون اصلا نمیخوره. در تنقیه فرموده احد الامرین برای حکم به بطلان کافیه، یا باید امام علم داشته باشه تفصیلا او اجمالا به بطلان صلاتش، به بطلان صلاتش، و یا مأموم علم داشته باشد. مأموم علم دارد به بطلان صلات امام تفصیلا، باطله که واضحه. اجمالا هم مثل این مثالایی که زدیم علم بطلان اجمالی داشت، این واضحه. دومیش که فرموده مشکلی نداره. اما یه اولی که فرموده امامم اگر علم داشت به بطلان تفصیلا یا اجمالا، اقتدا باطله. اینه ما نفهمیدیم. حالا علم تفصیلی داشت از این باب که مثلا قصد و غربت متمشی نمیشه. خب یه وجهی دارم، مرادیشون این نیسا. امام علم تفصیلی داره نمازش باطله، قصد و غربت ازش متمشی نمیشه. چون قصد و غربت متمشی نمیشه پس نمازش باطله، پس اقتدا باطله. خب این وجهی داره، ولی مرادیشون این نیست. ایشون میخواد مجرد این که علم داره، شاهدش فرموده امامم اگر علم اجمالی داشته باشد نمازش باطله. با اینکه در علم اجمالی امام قصد و غربت ازش متمشی میشه، مشکله عدم تمشی قصد و غربت نیست. مجرد این که امام علم تفصیلی داره نمازش باطله نمیشه اقتدا کرد. مجرد این که امام علم اجمالی داره نمازش باطله نمیشه بهش اقتدا کرد. امام دو تا ثوب داره، یکیش پاک یکی نجس. علم اجمالی داره یا نمازش با اون ثوب باطله یا با این ثوب، با یکی از این دو ثوب داره نماز میخونه. مأموم خبر از علم اجمالی امام نداره، اقتداش بلا اشکال صحیحه. چجور شده ایشان فرموده علم اجمالی در حق امام هم موجب می شود بطلان اقتدارا ما نفهمیدیم. علم اجمالی امام اثری در حق مأموم ندارم. بابا الان گذشت، تازه بعضی علم اجمالی های مأموم مأموم علم اجمالی داشت، یا امام جنوبه یا او آقا که از محل ابتلا خارجه، تازه این علم اجمالی اثر نداشت. تا چه برسه جایی که مأموم اصلا علم اجمالی ندارد و فقط امام علم اجمالی داره؟ امام علم اجمالی دارد، یا این صبح پاکه یا اون صبح با یکی از اینا نماز میخوانه. مأموم خبر نداره یا نه مأموم خبر داره ولی میگه اشتباه میکنه امام ما، همین لباسی را که داره نماز میخونه این پاکه. امام علم اجمالی داره، مأموم علم اجمالی نداره. یا نه در همین مثال امام علم اجمالی داره یا این صبح نجسه یا اون صبح، ولی اون صبح از محل ابتلای مأموم خارجه، اون صبح را هیچ وقت امام به مأموم نمیده، اون صبح را هیچ وقت امام نمیپوشه که او بیاد اقتدا بکنه، یک صبح از محل ابتلای مأموم خارجه. خب محل ابتلای امام هست، امام باید در هر دو نماز بخونه، ولی محل ابتلای مأموم نیست، عیبی نداره اقتداش. چجور شده فرموده احد الامرین یا علم امام تفصیلا او اجمالا به فساد صلاتش، او علم مأموم اجمالا او تفصیلا، بهتر اینه که بگیم نفهمیدیم چجور شده این فرمایش را فرموده. بله نه، همون که سید فرموده، بعدم بی کلام سید که رسیده گفته مرکه در بعضی از موارد نه علم اجمالی امام هم اثر داره. نه علم اجمالی است امام هیچ تأثیری در بطلان اقتدای مأموم نداره، مگر علمو سبب علمی بشه، اونم براش یک علم پیدا بشه. اگر علم پیدا شد خب باز علم خودش. به خاطر اینکه مأموم همین مثال برای این زدم دیگه، به خاطر که علم اجمالی الان پیدا کرد مأموم، این علم اجمالیش اثر داره. یا نماز امام در اون صبح باطل است یا نماز امام در اون صبح باطل است، این علم اجمالی اثر داره، چون ای آقای مأموم مبتلا به هر دو صبح هست. نه علم مأموم باز برگشت کرد به علم مأموم. نه بابا، گفتم مگر برگرده به علم مأموم، مادامی که علم اجمالی امام حتی در علم تفصیلی اینا خیلی واضح نیست. مثلا یکی علم تفصیلی داره نمازش باطل، قصد قربت متمشی نمیشه، خیلی واضح نیست. یه جورایی قصد قربت راحته، یه جورایی میتونه تصوراتی برای خودش درست کنه بگه قربتن الالله، نه باطل حرام نه. عرضم به خدمت شما حتی اگر در یک جایی امام علم تفصیلی داره ولی آقای مأموم میگه نه من علم ندارم، امام علم داره من علم ندارم، بگیم اقتداش صحیحه. ملاک علم امامه، علم مأمومه، همونطور که سید فرموده علم امام به بطلان لا تفصیلا ولا اجمالا اثری ندارد. به هازا یتم الکلام، در این مسئله چهارم که عرض کردیم مسئله جونداری بود و دقت داشت و محل و معرکه آرا شده بود، تا برسیم مسئله بعدی پس فردا انشاءالله.